أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و ارجمند شبکه قرآن دارم، انشاءالله که در پناه تأییدات الهی بتوانید انس بیشتر و روزافزون با قرآن کریم داشته باشید. ما در برنامه خودمون انشاءالله به بیان کلیاتی درباره علم قرائات و سپس مبانی و توضیحاتی درباره قرائت ابن کثیر مکی تقدیم حضورتون خواهیم کرد انشاءالله. در ابتدا من مقدمه کوتاهی رو در باره اصل قرائات مختلف خدمت شما عزیزان عرض می کنم. پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله قرآن کریم را همانگونه که از فرشته وحی جبرئیل امین دریافت می کردند برای مردم و استفاده اونها قرائت می کردند. اونچنان که از روایات معتبر و مبانی تاریخی برمی آید، اصل قرائتی که توسط اون حضرت انجام پذیرفته و برای مردم و توسط اونها ضبط و ثبت شده است، یک قرائت واحد بوده است. اما بر اثر مسائلی نظیر اشتباه ثبت کردن یا درست نشنیدن و در نتیجه درست تلفظ نکردن یا مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است. در برخی از منابع حتی بخشی از این اختلاف ها را در زمان اون حضرت هم، البته برای کسانی که از منبع اصلی یعنی پیامبر کمی دور بودند، ثبت کرده، که هرچند برای این مطلب دلیل قانع کننده‌ای به چشم نمی خورد. به هر حال اصل اختلاف در قرائات توسط پیامبر مکرم اسلام به وجود نیامده است و آن چیزی که ما شاهد آن هستیم در واقع به افرادی که از پیامبر قرآن را اخذ کردند، یعنی صحابه، و در دوره‌های بعد تابعین و سایر افراد برمی‌گردد. یک نکته قابل ذکر در باره این موضوع که بعضن به عنوان اشکال و یا استفاده پرداختن به قرائات مطرح می شود این است که اگر قرائت اصلی رسول خدا یک قرائت مشخص و واحد بوده است، پس چرا ما باید به قرائات مختلف و فراگیری اونها البته در سطوح تخصصی بپردازیم؟ در پاسخ به این اشکال و پرسش باید گفت هرچند قرائت اصلی رسول خدا صلوات الله علیه و آله یک قرائت بوده، اما بر اثر گذشت زمان و نبودن امکان دقیق ثبت اون قرائت، متاسفانه اینکه کدام یک از قرائات مشهور و به چه شکلی قرائت اصلی به ما رسیده است محل تأمل و اشکال است. به تعبیر دیگر هرچند قرائت اصلی یکی بوده، اما مشخص نیست در میان قرائات مشهور کدام یک آن قرائت اصلی می باشد. آیا قرائت عاصم همان قرائت اصلی است یا قرائت نافع؟ و اگر حتی به این نتیجه برسیم که یک قرائت به طور مشخص همان قرائت اصلی می باشد، این که کدام یک از راویان آن قرائت را به طور صحیح نقل کرده اند، باز هم محل اشکال و تأمل است. به هر حال به طور خلاصه باید گفت قرائت اصلی رسول خدا در بین قرائات مشهور و منقول از صدر اسلام وجود دارد. این قرائات مشهور را شاید بتوان به عنوان قرائات 7 یا 10 گانه منحصر کرد و بگوییم قرائت اصلی در بین این 7 یا 10 قرائت وجود دارد. منظور از قرائات 7 گانه قرائت عاصم کوفی، قرائت نافع مدنی، قرائت ابن کثیر مکی، قرائت حمزه کوفی، قرائت ابو عمرو بصری، قرائت ابن عامر شامی و قرائت کسائی کوفی می باشد. و البته اگر 3 قرائت دیگر را به این 7 قرائت بیفزاییم، مجموعاً 10 قرائت می شود. این 3 قرائت عبارتند از قرائت ابو جعفر مدنی، قرائت یعقوب بصری و قرائت خلف کوفی که به خلف العاشر معروف است. این 7 یا 10 قرائت از قرن دوم به بعد در واقع مورد توجه و به بیانی در قرن سوم به بعد جمع آوری شدند. اما آنچه که مورد نظر ما در این سلسله از برنامه هاست پرداختن به قرائت ابن کثیر مکی است. به طور خلاصه عبدالله ابن کثیر که معروف به ابن کثیر مکی می باشد در سال 45 هجری قمری متولد شد و در سال 120 از دنیا رفته است. ابن کثیر قرآن را بر تعدادی از تابعین قرائت کرده است که از آن جمله می توان از عبدالله ابن صائب مخزومی، مجاهد ابن جبر مکی و درباس که از موالیان ابن عباس می باشد می توان نام برد. عبدالله ابن صائب بر تعدادی از صحابه رسول خدا از جمله ابی ابن کعب قرآن را قرائت کرده است و مجاهد ابن جبر مکی نیز بر ابن عباس و همینطور بر عبدالله ابن صائب که دیگر تابعی است قرآن را قرائت کرده است. درباز هم بر عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت قرآن را قرائت کرده است. در مجموع می توان این گونه بیان کرد که افرادی که ابن کثیر قرآن را از آنها گرفته است بر آنها به طور تخصصی قرائت کرده و سند قرائت او به اون افراد برمیگردد، تعدادی از بزرگان شهر مکه در زمان خودش بوده. البته ابن کثیر شاگردان زیادی هم داشته است که از میان شاگردان مختلف ابن کثیر دو نفر به جهاتی برگزیده شدند و قرائت ابن کثیر به نقل از اون دو نفر در کتب قرائات نقل می شود. به عنوان نمونه در کتاب التیسیر فی القرائات السبع که اثر گرانقدر ابو عمرو عثمان ابن سعید دانی می باشد، درباره راویان ابن کثیر و طریق اتصال اونها به ابن کثیر این گونه آمده است که راوی اول شخصی است به نام قنبل که از مردم مکه بوده است. او بر شخصی به نام قواس قرآن را قرائت کرده است و با واسطه بر ابن کثیر. و همینطور راوی دیگر که عبارت است از بزی یا ابن ابی بزه، او هم قرآن را قرائت کرده است بر اکرمت ابن سلیمان و او هم با واسطه بر ابن کثیر قرآن را تلاوت کرده است. به این ترتیب می‌بینیم که ابن کثیر با دو واسطه قرائت را به ما منتقل کرده و در واقع منابع قرائت را از او نقل کردند که نهایتاً شاگردان اصلی ابن کثیر که ما قرائت ابن کثیر را منتسب به اونها می‌دانیم دو نفر هستند به نام قنبل و بزی. انشاءالله ما موارد اصلی قرائت ابن کثیر و همینطور اختلافاتی که بین این دو راوی در نقل قرائت ابن کثیر وجود دارد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اما موضوعات علم قرائت که در همه قرائات هفتگانه و دهگانه و غیر اونها وجود دارد و باید قرائت را در واقع به اون موضوعات منحصر کرد، عبارتند از دو موضوع اصلی. موضوع اول اصول قرائی یا همان احکام تجویدی ویژه هر قرائت هست. در هر قرائت یک سری اصول ثابت و البته قابل تعمیم در تمام قرآن به چشم می خورد. به عنوان نمونه بحث تفخیم و ترقیق، بحث مدها و مباحثی از این قبیل مباحثی هستند که در اصول قرائی مطرح می شوند. عمده مطالبی که در اصول قرائی مطرح می شود در واقع مباحثی است که به طور معمول به معنا و مفهوم آیه هیچ دخل و تصرفی را ایجاد نمی کند و عمدتاً به بحث لهجه ها و اختلاف در تلفظ قبائل مختلف باز می گردد. اما موضوع دوم علم قرائت عبارت است از فروع قرائی یا فرش الحروف. منظور از فروع قرائی یا فرش الحروف در واقع مباحثی هستند که به تک تک کلمات قرآن و نحوه تلفظ این کلمات و اختلافاتی که بین قراء مشهور وجود دارد باز می‌گردد. این بحث در واقع دخل و تصرف مستقیمی در معانی آیات قرآنی دارد، لذا عمدتاً در کتب تفسیری، چه کتب تفسیری متقدمان مثل تفسیر شریف مجمع البیان و تفسیر تبیان شیخ طوسی و چه در منابع تفسیری متأخر مثل تفسیر شریف المیزان از مرحوم علامه طباطبایی، وقتی که سخن از قرائت‌های مختلف در آیات قرآنی می شود، منظور همین فرش الحروف است که به طور مستقیم ارتباط با معنا و مفهوم آیات قرآنی پیدا می کند. به عنوان نمونه و برای جا افتادن بحث فرش الحروف برای عزیزانی که ممکن است آشنایی کمتری با این مبحث داشته باشند، عرض می کنم در سوره مبارکه حمد در آیه چهارم کلمه مالک در آیه مالک یوم الدین در قرائات هفتگانه توسط دو تن از قراء یعنی عاصم و کسائی به صورت مالک و پنج قاری دیگر به صورت ملک نقل شده است. خب اختلاف بین معنای کلمه مالک به معنای صاحب و کلمه ملک به معنای فرمانروا و پادشاه دقیقاً در برداشت و تفسیر آیه شریفه تأثیرگذار است. البته اینکه ما بخواهیم به طور دقیق و قطعی یک قرائت را بر قرائت دیگر ترجیح بدهیم در بسیاری از موارد نشدنی و در برخی موارد هم بسیار مشکل است، هرچند که در مجموع باز هم احتمال صحت قرائت دیگر وجود دارد. لذا بسیاری از مفسران و بزرگان علم تفسیر در چنین آیاتی حد اکثر به توضیح و تبیین معنا و مفهوم هر دو قرائت اشاره می کنند، اما نهایتا نظر خود را با عنوان ترجیح ذکر می کنند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در ذیل همین آیه شریفه بعد از بحث‌های فراوانی که درباره مفهوم مالک و ملک به عمل می‌آورد، نهایتاً ترجیح خود را بر کلمه ملک قرار می‌دهد، بیان که کلمه مالک را مردود شمارد. آنگونه که در برخی از روایات شریف از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است، امیدواریم که با ظهور حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله و عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله قرائت اصلی مطابق آنچه که پیامبر اکرم از حضرت جبرئیل دریافت و تلقی کرده اند با ظهور آن حضرت آشکار و برای همگان حقایق روشن گردد انشاءالله. ما در این برنامه ها انشاءالله قصد داریم به بیان اختلاف در قرائت ابن کثیر با هر دو روایت، یعنی روایت بزی و روایت قنبل، در مباحث مربوط به اصول قرائی و احکام کلی این قرائت بپردازیم. مبنای ما برای مقایسه هم قرائت عاصم به روایت حفص می باشد. هر جا که ما در بحثی سخنی به میان نیاوردیم یا به اجمال اون بحث را گذراندیم، مفهوم غیر مستقیم آن این است که در واقع قرائت ابن کثیر به هر دو روایت مطابق با قرائت عاصم به روایت حفص می باشد. البته این برای راحت تر شدن و آسانی کار برای عزیزانی است که در صدد فراگیری این قرائت از میان قرائات هفتگانه هستند. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این سلسله برنامه ها مطالب مفید و قابل استفاده ای را تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنیم انشاءالله. تا برنامه دیگر و فراگیری اولین بحث از اصول قرائی قرائت ابن کثیر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.